من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات معنای حرفی بود در حروف و هیئات. پنج ثمره ذکر شد. ثمره اول این بود که در حروف تقید حرفی که اثبات میشه بین دو جزء موضوع مرکب، استصحاب در یکی از این دو جزء برای اثبات تقید حرفی دیگر اصل مثبت نیست، مثل این که تقید صلات به وضوع با حرف با در لا صلات الا به طهور اثبات شده، که های سیستانی فرمودن چون تقید حرفی است با استصحاب بقای طهارت تا زمان نماز اثبات میشه این تقید حرفی، برخلاف این که شارع واجب کند یک تقید اسمی را، مثل یجب اقتران الصلاة بالطهاره، که دیگر استصحاب طهارت اثبات مفهوم اسمی اقتران نمی کند، که این ثمره رو ما فی الجمله پذیرفتیم در حروفی که مفادش محض اقتران بین دو چیز هست. منتها عرض کردیم مبانی در حقیقت معنای حرفی تأثیری در این ثمره نداره. ثمره دوم ثمره‌ای بود که در بحوث ذکر کرد. در بحوث گفتن که ما اگر معنای حرفی رو جزئی بگیریم، نتیجهش این میشه که دیگه نمیتونیم مفهوم شرط رو قائل بشیم، چون مفاد انجا اکزیدون فاکرمه میشه یک وجوب شخصی، شخص وجوب اکرام زید که در این خطاب هست، و این شخص وجوب اکرام زید را معلق می کنیم بر مجیء آن. منافات نداره که یک شخص دیگری و فرد دیگری از وجوب اکرام زید باشه که معلق بر بیماری زید باشه، ولی اگر بگیم معنای حرفی جزئی نیست، کلیست، جزئیتش فقط به خاطر تقومشه به اطرافش، مفاد اکرمه میشه طبیعی وجوب اکرام زید، سنخ وجوب اکرام زید را معلق می کنیم بر مجیء او، که او گفتیم طبیعی وجوب اکرام زیدن معلق على مجیء، که مفهوم شرط محقق میشه، که گفتیم این ثمره ثمره درستی هست. اگر مفاد اکرمه همون طور که شیخ انصاری فرموده معنای جزئی باشه، مفهوم شرط از بین میره. ثمره ثالثه ثمره‌ای بود که شیخ انصاری ذکر فرمود که چون معنای هیئت اکرم ها معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست، پس انجا اک زیدون فاکرم ها این قید نمیتواند به هیئت برگردد، نمیتواند مفاد صیغه امر در اکرم ها مقید بشود به این قید، چون هیئت و صیغه امر معنایش جزئی است، جزئی قابل تزییق و تقیید نیست، کلی قابل تقیید و تزییق هست. ولذا طبق مبنای ما انجا اک زیدون قید ماده است، ولذا وجوب فعلی می شود، واجب استقبالی می شود که همون واجب معلق است. در بحوس گفتن که با این مبنای شیخ انصافاً همینی که شیخ میگه نتیجه میده، و این که آمدن دیگران جواب بدن بگن معنای حرفی معنای جزئی هست، جزئی هم قابل تقیید افرادی نیست ولی قابل تقیید احوالی هست. ما تقیید میزنیم این معنای جزئی اکرمه رو به نحو تقیید احوالی به این قید انجاکه که محقق عراقی این را فرمود. در بحوث گفتن این اشتباهه، تقیید احوالی جزئی اگر به این معنا باشه که حکم مترتب بر این جزئی را مقید بکنید به قید احوالی، بگید زیدون فی حال کونهی فی المسجد مؤدبان، بله اشکال نداره، حکم به مؤدب بودن زید را در فرض تقید احوالی زید به کونهی فی المسجد بیان کردید، اما این که یک جزئی را وجودش را مقید احوالی بکنید این معنا ندارد. بگید زید که جزئی است میخواهیم به او تقیید احوالی بزنیم، یعنی وجودش را مقید کنیم به حال کونهی فی المسجد. مگر میشود وجود یک جزئی را بعد از این که موجود شد مقید کرد به یک حال خاص؟ او موجود شد، تشخص پیدا کرد، بعد بگوییم ما میآییم تزییق احوالی بر او وارد میکنیم، وجود او را مزیق میکنیم به یک حال خاص؟ شما در انجا اک زیدون فاکرمه میخواهید وجود این وجوب اکرام زید را تقیید احوالی بزنید به حال مجیء زید. اگر وجوب اکرام زید که مفاد اکرمه هست جزئی حقیقی است، میشود مثل زید که جزئی حقیقی است، وجود جزئی حقیقی اگر در خارج محقق بشود میشود بعدن بیاییم آن را مزیق کنیم به یک حال خاص مختص کنیم آن وجود را؟ معقول هست؟ که به نظر ما این اشکال بحوث در صورتی است که مرحوم شیخ بگه مفاد اکرمه جزئی حقیقی است مثل جزئی های تکوینی که اشاره میکنیم به خارج، میگیم این موجود خارجی. مرحوم شیخ که اینطور نمیگه، که معلومه که نسبت بعثیه در اکرمه این طور نیست که اشاره کنیم به یک وجود خارجی بگیم این در وجود خارجی درست. وقتی اشاره میکنید به زید میگید این یک موجود متشخصی است، بعد بخواید آن را وجودش را تقیید احوالی بزنید معقول نیست. اما مرحوم شیخ که درست است میگوید معنای هیئت اکرمه معنای جزئی است، اما نمیخواهد آن را قیاس کند با جزئی تکوینی، میخواهد بگوید این نسبت بعثیه یک فردی است از افراد مفهوم بعث. فرقش با مفهوم بعث این است که مفهوم بعث مفهوم است، ولیکن این نسبت بعثیه مصداق است برای بعث، مصداق است برای وجوب. این را میگوید، نه اینکه بخواهد آن را قیاس کند با جزئی حقیقی، و الا اشکالش واضح بود. جزئی حقیقی با اشاره به خارج معین شکل میگیره، بگیم این انسان میشود جزئی حقیقی، اشاره کنیم به یک وجود متشخص در خارج میشود جزئی حقیقی. اگر مرحوم شیخ این را میگفت در اکرمه که اشکالش واضح بود، بله دیگر تقیید احوالی هم معنا نداشت. مرحوم شیخ فقط میخواهد بگوید جزئی یعنی مصداقان لمفهوم البعث و طلب. خب اشکال محقق عراقی اینه که قبل از این که ایجاد کنیم این مصداق را، تصورش که میکنیم الا ما هو علیه من الاندکاک در اطراف نسبت بعثیه مندک است در طرفینش، که یکی فعل است که اکرام زید مبعوث الیه است، دیگری مخاطب است که مبعوث است. میخواهیم این را ایجاد انشائی بکنیم، اول او را تقیید احوالی میزنیم بعد ایجادش میکنیم. اینو میخواد بگه، میخواد بگه این نسبت بعثیه را تصور کرد مولا اکرمه، اکرم زیدن، میخواهد آن را انشاء کند، ایجاد کند به وجود انشائی، اول مقیدش می کند به این تقیید احوالی و بعد ایجادش می کند. نه اینکه اول ایجادش می کند و بعد تقیید احوالی می زند تا بگوید این که نمی شود. نه خیر، قبل از ایجاد انشائی این فرد را تصور می کند، مقیدش می کند به یک قید احوالی که وجود آن است در زمان مجیء زید، و بعد آن را انشاء می کند. این اشکالی ندارد. اشکال دیگری هم که در بحوث دارند به محقق اصفهانی و آی خویی بود که این دو بزرگوار گفتن آقا معنای حرفی جزئی هم باشد قابل تقیید نیست، چون تقیید یعنی تضییق، باید یک امر کلی و موسع باشد که تضییق بکنیم، ولی قابل تعلیق هست، می شود وجودش را معلق کرد بر یک شرط. باز در بحوث اشکال کردم، گفتن آقا جزئی حقیقی مثل زید قابل تعلیق هم نیست. چرا؟ برای اینکه تعلیق یعنی چه؟ تعلیق یعنی وجود آن مشروط بشود و معلق بشود به وجود یک علت خاصه ای. مثلا این آتش که در خارج می سوزد معلق بشود بر وجود بخاری. خب بعد در بحوث اشکال کردن، گفتن شیء متشخص و جزئی حقیقی از لحاظ صدور از علت هم تشخص دارد. شما هر موجود حقیقی جزئی را در خارج ببینید دارای یک علت معینه هست، معنا ندارد آن را معلق کنیم بر فرض وجود یک علتی. در خارج این آتش هست، علت معینه ای هم دارد، تعلیق چه معنایی دارد؟ خب موجود است، علت او هم که بخاری است موجود است، تمام شد و رفت. چه معنا دارد بگویم اگر بخاری موجود باشد؟ تا بخاری موجود نباشد که آتش نداریم، تا وجود جزئی حقیقی داشته باشیم. میگیم آقا شما چرا تا مرحوم شیخ میگه معنای هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است، سریع میری سراغ جزئی حقیقی خارجی؟ بابا مرحوم شیخ مرادش از جزئی اینه، یعنی مصداق طبیعی بحث و طلب هست این مفاد اکرم ها. ولذا نمیتونیم بگیم اکرم ها، اکرم زیدن ما نداریم، ولی میتونیم بگیم وجوب اکرام زید ما نداریم. وجوب اکرام زید در همه احوال ثابت است، ولی نمیتونیم بگیم اکرم ها در همه احوال ثابت است. اینو میخواد بگه مرحومشه، نه اینکه قیاس کنه این رو با جزئی حقیقی تکوینی تا بگید قابل تعلیق نیست بر چیزی، چون یا موجود هست یا نیست. اگر موجود هست یعنی علت معینه ای دارد و موجود شده است. تعلیق یعنی چه؟ مثل اینکه بگیم وجود خوردن من، اکل من وجود تعلیقی دارد، یعنی چه؟ یا هست یا نیست، وجود تعلیقی یعنی چه؟ یا من اکل از این محقق شده که وجود تنجیزی است، یا محقق نشده عدم تنجیزی است، وجود دارد به نحو معلق یعنی چه؟ خب آقا اشتباه شما اینه که تا مرحوم شیخ میگه اکرم ها معنای جزئی است، زودی ذهنتون میره به جزئی حقیقی خارجی. نه، ایشون میخواد بگه مفاد اکرم ها مصداق طلب هست، مصداق بحث هست، فردی از این طبیعی بحث هست. خب محقق اصفهانی و آقای خویی هم گفتن خب این فرد را که ما تصور کردیم قبل از این که ایجاد انشائی بکنیم آن را، ما میاییم میگیم ما ایجاد انشائی میکنیم آن را معلقاً بر یک شرط، و وجودهای انشائی اعتباری قابل تعلیق هست، مثل ان متو فداری لزیدن ملکیت زید را برای دار، ما ایجاد تعلیقی کردیم، انشاء کردیم. ایجاد تعلیق انشاء یک امر اعتباری معلقا علا شرط. ان متو فداری لزیدن، موسی میمیرد خانه ملک زید میشود، ولی امر تکوینی قابل وجود تعلیقی نیست. اجازه بفرمایید. ولذا به نظر ما جواب از اشکال مرحوم شیخ که فرمود انجا اک زیدون نمیتواند قید هیئت باشد، چون هیئت اکرمه معنای جزئی است قابل تغییر نیست. غیر از این جواب که معنای حرفی جزئیت طرفیه دارد نه جزئیت حقیقیه، جواب محقق عراقی که آقا تغییر احوالی ممکن است در یک معنای جزئی، یا جواب محقق اصفهانی و آیخویی که تعلیق ممکن است، انصافا جوابهای خوبی هستن. نباید قیاس کنیم معنای جزئی بودن مفاد اکرمه را با جزئی تکوینی خارجی، و هرچه در جزئی تکوینی خارجی بگوییم که وجودش قابل تغییر احوالی نیست، وجودش قابل تعلیق نیست که اشکال درستی هم هست، معنا داره این رو بیاریم در بحث معنای حرفی به کار ببریم. حالا اجازه بفرمایید. ثمره رابعه، اجازه بفرمایید. ثمره رابعه ثمره‌ای بود که در بحوث ذکر کردن، گفتن اگر ما بگیم مفاد اکرمه که معنای حرفی است جزئی است، اون وقت برای نفی شرط الوجوب ما نمیتونیم به اطلاق اکرمه تمسک کنیم. خب شما میخواهید بگید اکرم زیدن واجب تعیینی است، یک وقت به اطلاق ماده تمسک میکنید، میگید واجب تخییری جامع احدهما درش واجبه، و ظهور اکرم زیدن اینه که متعلق وجوب، عنوان اکرام زیده نه عنوان احدهما. خب این بحث دیگری است. اما یک وقت می آیید می گویید وجوب تخییری به نظر ما که نظر مشهور است، یعنی وجوب اکرام زید مشروط است به عدم اکرام امر، وجوب اکرام امر مشروط است به عدم اکرام زید، این می شود وجوب تخییری بین اکرام زید و اکرام امر که نظر مشهور است. می شود واجب تخییری اونی که وجوبش مشروط است به عدم فعل آخر. اکرم زیدن اگر بخواهد بگوید وجوب من مشروط نیست، باید به اطلاق صیغه اکرم زیدن تمسک کنید. اطلاق اکرم زیدن در صورتی منعقد می شود که امکان تقیید داشته باشد. مرحوم شیخی که می گوید امکان تقیید ندارد هیئت، پس اطلاق هم ندارد، چون لااقل اطلاق خطاب فرع بر امکان تقیید خطاب است. اگر مولا نتواند خطاب را مقید کند، اطلاق شکل می گیرد برای خطاب. اطلاق اثباتی که اطلاق خطابه متوقف بر مقدمات حکمته. یکی از مقدمات حکمت امکان تقییده. مرحوم شیخ میگه امکان تقیید نیست. وقتی امکان تقیید نبود پس اطلاق منعقد نمیشه. پس چجور به اطلاق اکرم زیدن تمسک میکنید؟ برای اینکه وجوب اکرام زید مشروط به عدم اکرام امر نیست، وجوب صوم ستین یومن مشروط به عدم اطعام ستین مسکینن نیست. این ثمره رابعه است که ما جواب دادیم، گفتیم اگر ما قائل بشیم وجوب در فرضی که مفاد معنای اسمی باشه. یجب اکرام زیدن، او قابل تغییره. اکرم زیدن چون معنای حرفیست قابل تغییر نیست، که نظر مرحوم شیخ اینه. مرحوم شیخ میگه آقا مولا میتونست تغییر بزنه، لازم نیست که حتما اکرم زیدن بگد بتواند تغییر بزند. خب بگوید یجب اکرام زیدن تغییر بزند، بگوید ان لم تکرم امرن فیجب اکرام زیدن. امکان تغییر از مقدمات حکمت است، ولی امکان تغییر اکرم زیدن که مطرح نیست. امکان تغییر خطاب ولو به این شکل که خطابت را از صیغه امر تبدیل کنی به یک مفهوم اسمی، بگی یجب اکرام زیدن، اون وقت میتونستی بگی ان لم تکرم امرن فیجب اکرام زیدن. مرحوم شیخ که ایراد نداشت، چون وجوب به مفهوم اسمی بود. همین مقدار کافی است که مولا می توانست تغییر بزند، بگوید ان لم تکرم امرن فیجب اکرام زیدن، ولی اینجور نگفت، گفت اکرم زیدا. همین کافیه برای اطلاق گیری، نه اطلاق لفظیه. ونگهی، دقت کنید، ونگهی ونگهی، مولایی که میبینه مردم عقل کافی برای این بحث ها ندارند، الحمدلله هم که ندارند، چون این استدلالایی است که طلبه ها به زور میفهمند، تا چه برسه به مردم عادی که رجوع قید به هیئت محال است. مردم که نمیفهمند اینو، مردم از انجا که زیدون فکر ما رجوع قید به هیئت میفهمند. مرحوم شیخ برهان میاره که محاله، مردم که نمیفهمند، بحث برهانی. خب پس مردم امکان تغییر هیئت را فکر میکنن وجود داره. مولا اگر بیاد بگه اکرم زیدن، مردم توهم امکان تغییر دارن. مولا وقتی مردم توهم امکان تغییر دارن، به هیچ نحوی قید را بیان نمی کند. خب این القاء مردم است در مفسده خلاف واقع، چون مردم از اکرم زیدن اطلاق گیری می کنند. اطلاق گیری فرع بر ظهور عرفی است، نه فرع بر قیام برهان. میگن مولا شما میتونستی یه کاری بکنی که مردم اطلاق گیری نکنن، به یک نحوی خطاب رو بیان کنی که اطلاق گیری نکنن، بگی ان لم تکرم امرن فیجب اکرام زیدن. اینجور نگفتی. مردم وقتی شنیدن اکرم زیدا، متوهم بودن تغییر ممکن است در همین خطاب هم، در همین خطاب هم تغییر ممکن است، فکر میکردن امکان تغییر هست و شما تغییر نکردی، اطلاق گیری کردن، شما مردم رو به خلاف واقع انداختی. خب همین مقدمات حکمت میشه که مولا اگر بگه اکرم زیدن در حالی که غرضش اینه که ان لم تکرم امرن فاکرم زیدن، اخلال به غرضشه. همین منشه ظهور اطلاقی میشه، ما دیگه چی میخواییم؟ ولذا این ثمره رابعه به نظر ما تمام نیست. ثمره خامسه هم چه محضوری داره آقا؟
همون چیزی که باعث میشه بعضی وقتا نسل به وجود نکنه، هیئت افلس میخواد کنه.
چه محضوری داره؟ باید محضور عرفی باشه، برای عرف واضح باشه. عرف میگه که خب مولا امکان تغییر نداشت، نمیتونست بگه ان لم تکرم امرن فیجب اکرام زیدن. یا بالاتر بگم، بر فرض این را به شکل رجوع قید به هیئت نمیتوانست بیان کند، به شکل رجوع قید به ماده که یجب و اکرام و زیدن علی تقدیر عدم اکرام امره، که قید به ماده برگردد. ما تمسک میکنیم به اطلاق ماده، میگیم همچو قیدی ندارد. اینم یک راه. در واجب تعینی اینجور میگیم، در واجب عینی اونجا میگیم مولا به عبدش گفت که اعتق رقبت، به عبدش گفت که به مکلف گفت اعتق رقبتن، میگیم این واجب عینی است نه کفایی، چون نگفت ان لم یعتق غیرک فاعتق رقبتن. حالا ولو امکان رجوع قید به هیئت اعتق رقبتن ثبوتن نباشه، نباشه، هم میتونیم بگیم مولا میتونست تقیید بزنه خطاب را ولو لسانش رو عوض کنه، به جای اعتق رقبتن بگه یجب ادخال رقبته، اون وقت میتونست قیدم بزنه. علاوه بر این که عرض کردم میتونیم به اطلاق ماده تمسک کنیم، میگیم مولا میتونست بگه یجب علیک عتق رقبت فی حال عدم عتق غیرک للرقبه، که قید ماده باشه، اطلاق داره ماده. خلاف ظاهر غرض اجمال، اما ثمره خامسه، ثمره خامسه رو در بحوث ذکر کردن، گفتن که آقا فرق بین نسبت تامه و نسبت ناقصه در اصول که مطرح میشه هر دو هم معنای حرفی است، فرق این دو رو که بفهمیم ثمره آشکار میشه که نسبت ناقصه در جمله ناقصه مفهوم نداره، ولی نسبت تامه مفهوم میتونه داشته باشه. مثالی که ما زدیم، گفتیم ماء طهور از آسمان نازل کردیم، ماء طهور این جمله وصف و جمله وصفیه است، نسبتش ناقصه است، مفهومش این نیست که آب غیر طهور نازل نکردیم، شاید یک آبایی غیر طهور باشد که نازل شده است از آسمان، ولی اگر نسبت تامه باشه الماء الذي انزلناه من السماء طهورا، خب این معناش اینه که هر آبی که از آسمان فرستادیم طهوره، که این به نظر ما خوبه، ولی ربطی به بحث حقیقت معنای حرفی در حروف و هیئات نداره. اینقدر مطلب واضحه که نیاز به این بحث‌های تحلیلی نداره. خب معلوم جمله وصفیه نسبت ناقصه است، جمله خبریه نسبت تامه است، انزل نامن از سما ما ان تهورا معناش این نیست که لم ینزل من از سما ما ان غیر تهور، انزل نامن از سما ما ان تهورا، ما ان تهورا جمله وصفی است دیگه، ما ان تهورا جمله وصفی است دیگه، اما اگر میگم انزل الماء الذي انزلناه من السماء طهورا، رابطه ما و طهور میشه رابطه جمله تامه، میشد الماء الذي انزل من السماء طهورا، که این ما قبول داریم اصل ادعاش رو، ولی میگیم برای فهم فرق این دو نیاز به بحث های تحلیلی حقیقت معنای حرفی نیست، از این بحث بگذریم. بحث راجع به حیات رو، معنای حیات رو انشالله به طور مختصر و مفید، مفت و مفید و مختصر بحث میکنیم، و بعد از بحث از معانی حیات، جمله های ناقصه، جمله تامه خبریه، جمله تامه انشائیه، انشالله وارد بحث حقیقت و مجاز و علائم حقیقت و مجاز میشیم ان شاء الله، و بعدش بحث حقیقت شرعیه خواهد بود. این سیر بحث که آیون در جریان باشن. حالا بحث از هیئات رو شروع میکنیم با هیئت جمله های ناقصه. مشهور عنوان رو عرض کنم، گفتن جمله ناقصه دال بر نسبت، جمله تامه دال بر وقوع نسبت. زیدون قائمون، العالم و عادلون دال بر وقوع نسبته، ولی العالم العادل دال بر ثبوت نسبته. از همینجا شروع شده اشکال و اعتراض که این حرفا یعنی چی. میگذاریم انشاءالله برای فردا ببینیم چه میشه.